فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفر و صفر را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و هر دو با سین نوشته می شوند. اما سفر به معنای حرکت از محلی و رفتن به محلی نسبتاً دور است و صفر به معنای کتاب است و جمع آن کلمه اسفار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
از جهان داستان. به نام آفریننده زیبایی ها، سلام بر شما یاران ارجمند. امید است که لحظه لحظه عمرتان سرشار از مهر و عطوفت باشد. عزیزان، در این مجال داستان بحران اثر ماری ولترا برای شما انتخاب کرده ایم. اما قبل از اینکه به داستان برسیم، کمی درباره این نویسنده صحبت میکنیم. خانم ماری ولتره در سال 1921 میلادی در شهر کوچک ریورتن واقع در ایالت نیوجرسی آمریکا دیده به جهان گشود. او پس از تحصیلات عالی خود در دانشگاه ولزلی چندی در شهر نیویورک ساکن شد و آنگاه در سال 1947 به اتفاق همسر خود به انگلستان سفر کرد تا بتواند مدت 2 سال در دانشگاه آکسفورد از هزینه تحصیلی رودرز استفاده کند. منتقدان در خصوص آثار ماری ولتره چنین عقیده دارند که وی اصولاً نکات بسیار معمولی را انتخاب می کند و از آنها به شیوه دلپسندی در داستان خود بهره می برد. این نکات آنقدر معمولی اند که حتی ممکن است از چشم بسیاری از افراد پنهان بمانند. برای مثال دقت در رفتار و حرفای یک کودک از همین شمار است که ماری ولتره توجه بسیار به آن دارد. این نویسنده خود در این باره چنین اظهار نظر کرده است که من هنگام نوشتن داستان چیز به خصوصی را در نظر نمی گیرم، بلکه به ذهن خود اجازه می دهم که کار خود را به راحتی انجام دهد. آنگاه در پایان داستان می بینم که کارکرد ذهن چقدر در خور تحسین است. داستان بحران نخستین داستان منتشر شده ی ماری ولتره است که در سال 1951 انتشار یافت و همان سال در زمره بهترین داستان‌های کوتاه جایزه ادبی سال را کسب کرد. موضوع این داستان به سال‌های 1929 تا اوایل جنگ دوم جهانی مربوط است که بحران مالی بی‌سابقه‌ای برای مردم آمریکا بود و این مردم را تحت فشار قرار داده بود. و به راستی که ماری ولتره به خوبی از عهده پردازش این موضوع برآمده است. اکنون از شما دعوت می‌کنیم که داستان بحران و نقد و تحلیل آن را بشنوید.
موسیقی
وقتی دورگی کساد بی سابقه آمریکا دامنگیر خانواده ما شد، من که آن نام دارم 12 ساله بودم. برادرم فردی 9 سال بیشتر نداشت و خواهرم آگی 5 ساله بود. مدت ها می گذشت که من دیگر علاقه خود را به عروسک بازی از دست داده بودم و اوقات بیکاری خود را گاهی با بچه های همسایه به بازی های دست جمعی می گذراندم. فردی علاقه زیادی به جمع کردن مدل های هواپیما داشت و آگی هم بسیار علاقه من بود که پرنده های مرده را جمع کند و بعد آنها را در باغچه خانه به خاک بسپارد و روز بعد از نو خاک ها را پس بزند و ببیند که آیا لاشه پرنده از بین رفته است یا نه. علاوه بر ما بچه ها و پدر و مادرم، در خانواده ما مرد جوان سیاه پوستی هم کار می کرد که هنری نام داشت و کار او آشپزی و نظافت خانه بود. ما از موضوع کساد و بیکاری مردم آمریکا چیزی نمی دانستیم تا آنکه یک روز سر میز نهار بر اثر داد و فریاد پدرم به این قضیه پی بردیم. آن روز پدر با خشم بسیار گفت: عاقبت بدبختی گریبانگیر خانواده ما هم شد. مادر با دلسوزی گفت: از اول غذا دیدم که اوقات تلخه، ولی نمیدونستم علتش چیه. خب کدوم بدبختی رو میگی؟ پدر جواب داد: معلومه دیگه، همین کسادی و بیپولی که مردم آمریکا رو اسید کرده. همش تقصیر حکومت آمریکاست که باعث اصلی این بدبختیه. مادر گفت: باشه، حالا خودتو اینقدر ناراحت نکن، غذا تو بخور، خدا بزرگه. فردی و آگی از موضوع رکود اقتصادی و کساد جز داد و فریاد پدر چیزی نفهمیدیم. این کسادی و رکود اما آرامش خانه را به هم زد و هر سه ما بچه ها بیش و کم متوجه شدیم که موضوع بیکاری و فقر در میان است. اوضاع مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه یک روز صبح وضع خانه ما به کلی عوض شد. پدرم به جای آن که طبق معمول به سر کار برود، با خلق گرفته به روی صندلی دستدار کنار رادیو نشست و بدون آن که حرکتی بکند مشغول خواندن روزنامه شد. مادرم نیز بلا فاصله داخل اتاق آمد، دست ما را گرفت و به اتاق دیگری برد. من از مادرم پرسیدم: چی شد که یه دفعه دست ما رو گرفتی و آوردی این اتاق؟ مادر رو به من و فردی و آگه کرد و گفت: بچه ها، پدرتون از امروز بیکار شده و از این به بعد سر کارش نمیره. ظاهرن شرکتی که پدرتون اونجا کار میکنه روز به روز میزان حقوقش رو کم کرده، تا جایی که حقوقش اونقدر کم شده که دیگه خرج عیاب و زهاب هم براش نمیمونه. برای همین تصمیم گرفته تا روشن شدن اوضاع همین جور بیکار بمونه توی خونه. من گفتم: خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ مادر با تأسف گفت: میبینید دیگه، با این وضع اصلا صلاح نیست توی خونه شلوغ کنید، برای اینکه پدرتون ناراحت میشه. بهتره برای بازی برید بیرون، تو همین پارکی که نزدیک خونه است. آره، شاید اصلا به همین زودیا اوضاع رو به راه بشه. من و فردی و آگی پیشنهاد مادر رو قبول کردیم و قول دادیم باعث آزار روحی پدر نشویم. آن روز و چند روز دیگر سپری شد، ولی وضع ما تغییری نکرد. پدرم هر روز بعد از خوردن صبحانه یا رادیو را روشن می‌کرد یا آنکه روزنامه را به دست می‌گرفت و روی صندلی راحتی ساکت و عبوس می‌نشست. این وضع در طول روز ادامه داشت تا وقتی که ما از مدرسه برمی‌گشتیم. تازه آن موقع هم به قدری توجهش به طرف رادیو و روزنامه بود که گاهی جواب سلام ما را هم نمی‌داد. این اوضاع حتی روزهای یک شنبه هم دوام داشت. پدرم بعد از صبحانه بلند می‌شد و با اخم زیاد کنار رادیو می‌نشست و روزنامه را به دست می‌گرفت. دیگر موضوع گردش و اتومبیل رانی از میان رفته بود و یک شنبه ها به روزهای معمولی شباهت داشت. به تدریج تا یک گذشت ایام پدرم برای خود سرگرمی های مختصری در خانه فراهم آورد. مثلا مقدار زیادی نوار شمد آماده کرد تا لای شکاف درها بگذارد و به این ترتیب از آمدن سوز سرما به داخل اتاقها جلوگیری کند. یا آنکه یکی از پتوهای کهنه را برید تا شبها روی رادیاتور اتومبیل بیاندازد و به این ترتیب مانع یخ زدن آن بشود. ولی بیشتر ساعتهای او در همان محیط ساکت پهلوی رادیو می‌گذشت. یک روز ظهر وقتی به خانه برگشتیم دیدیم که پدر مثل آدم‌های دیوانه مرتب در اتاق بالا و پایین می‌رود و با مشت‌های گره کرده باران ناسزا را به سر رئیس قدیمش آقای امرسون می‌بارد. مادر از او پرسید: آخه چرا خودتو اینقدر ناراحت می‌کنی؟ پدر با عصبانیت گفت: مسخره نیست؟ این آدم احمق نمی‌دونه که من کیم. اون وقت میاد به من میگه چون اوضاع خرابه بیا با هم پیراشکی درست کنیم و به قهوه خونه های وسط راه بفروشیم. میبینید بعد از عمری جون کندن کار ما به کجا کشیده؟ مادر با مهربانی گفت: خب یه پیشنهاد، تو میتونی قبول نکنی. پدر با خشم گفت: حاضرم تو خیابونه آشغال جمع کنم ولی هیچ وقت از اینجور کارا نکنم. مادر تأکید کرد: خیلی خوب، قبول نکن ولی به اعصاب خودت هم فشار نیار. پدر غرغر کنان گفت: آره کار شوهر تو حالا به پیراشکی فروختن رسیده. البته تجربی هم نداره توی این جامعه و با تاجرهایی مثل امرسون. بایدم کار ما به اینجا بکشه. وای خدای من، دارم دیوونه میشم. با گذشت ایام روز به روز بر میزان بداخلاقی پدر افزوده شد و به همون نسبت صدای رادیو هم بالاتر رفت. ما حتی در پشت حیات خانه هم صدای گوینده بخش اقتصادی رادیو را می شنیدیم که قیمتها را یکی یکی اعلام می کرد. اکثر بعد از ظهرها که هوا صاف و آفتابی بود در خارج از خانه بازی می کردیم. اگر احیانا باران می گرفت و مجبور بودیم به داخل خانه برگردیم، نفسها را در سینه حبس می کردیم و به اتاق هنری می رفتیم. هنری هم زیاد بیکار نبود. او دوستانی داشت که به دنبالش می آمدند و با او به سینما و گردش می رفتند. در ضمن ساعت فراغتش را به خواندن مجلات سینمایی و رسیدگی به لباس ها می گذراند. یک روز حادثه ای رخ داد که به کلی اوضاع ما را دگرگون کرد. به این معنی که من به طور ناگهانی و بدون آن که دلیلش را بدانم تصمیم گرفتم با فکر کودکانم به این بحران عجیب که گریبان گیر ما شده بود خاتمه بدهم. روز بعد همین که از مدرسه برگشتیم، من و فردی گوشه زیرزمین که از همه جا خلوت‌تر بود نشستیم و در فکر پیدا کردن راه علاجی برآمدیم. من به فردی گفتم: ما چجوری میتونیم این وضع رو عوض کنیم؟ اول از همه باید بتونیم پول به دست بیاریم. فردی با ساده دلی پرسید: ولی ما از چرایی میتونیم پول گیر بیاریم؟ سری تکان دادم و گفتم: من فکرایی کردم. ما میتونیم مقداری از اسباب بازیامونو بفروشیم. من میخوام نظر تو رو بپرسم که آیا این کار باید قایمکی باشه یا اینکه میتونیم آشکار این کارو بکنیم؟ فردی تأملی کرد و گفت: البته که باید قایمکی باشه، برای اینکه میخواییم پدر رو با دادن پول یه مرتبه خوشحال کنیم. در تایید فردی گفتم: به مادرم نباید حرفی بزنیم، برای اینکه ممکنه این موضوع رو به پدر بگه. فردی که به فکر فرو رفته بود ناگهان سرش را بالا آورد و گفت: هنری چطور؟ خوبه با اون مشورت کنیم، شاید اونم به ما کمک کنه. با خوشحالی گفتم:
آره باهات موافقم. پاشو پاشو بریم پیش هنری.
من و فردی به اتاق هنری رفتیم و قضایا و تصمیمی را که راجع به اسباب بازی ها گرفته بودیم به طور کامل برایش تعریف کردیم. هنری گفت: من فکر نمی کنم پدر شما از این کار خوشش بیاد. با ناراحتی گفتم:
چرا نباید خوشش بیاد؟ ما اصلا از اسباب بازی هامون خسته شدیم.
هنری لحظاتی فکر کرد و بعد گفت: فقط اسباب بازی ها رو می خواین حراج کنین؟ جواب دادم:
متاسفانه چیز دیگه‌ای به نظر ما نرسیده.
هنری گفت: چرا لباسای کهنه‌تون رو به اسباب بازی ها اضافه نمی کنید؟ شاید مشتریایی هم برای اونا پیدا بشه. فردی با تردید گفت:
آخه کی میاد لباس کهنه از ما بخره؟
هنری لبخند زد و گفت: شاید بعضی دوستای من مایل به خرید باشن. با هیجان گفتم:
چه فکر خوبی. پس تو هم دوستاتو خبر کن، هرچی تعداد مشتری ها بیشتر بشه بهتره.
هنری ادامه داد: شایدم موفق بشیم مقداری از لباس های کهنه مادرتون رو بفروشیم، اون لباس های زیادی داره که این اواخر نمی پوشه. فردی گفت:
آفرین، فکر خوبیه. اصلا بیاین هرچی دم دستمونه بفروشیم. آخه فایده اینا اصلا چیه؟ بیاین بیاین جمعشون کنیم.
بعد از تشکیل چند جلسه با هنری نقشه ما کامل شد. قرار بر این گذاشتیم که حراج بعد از ظهر روز چهارشنبه در اتاق ما صورت بگیرد. معمولاً بعد از ظهر روزهای چهارشنبه مادر برای شرکت در انجمن خیریه از خانه خارج می شد. بنابراین خطری در کار نبود که او ما را ببیند. برای جلوگیری از توجه پدر هم فکر خوبی کردیم، به طوری که قرار شد مهمانها را از در عقبی حیاط وارد خانه کنیم. چیزهایی که قرار بود حراج کنیم قبلاً به وسیله هنری شماره گذاری شده بود. در ضمن از یکی دو روز قبل اطلاعیه‌ای را که روی مقوا نوشته بودیم در حیاط مدرسه نصب کردیم که روی آن ساعت و تاریخ حراج ذکر شده بود. در روز موعود درست سر ساعت چهار بچه‌ها یکی یکی پیدایشان شد و از در عقبی داخل اتاق آمدند. در میان آنها عده‌ای از دوستان هنری هم بودند. کم کم تعداد اشخاص خیلی زیاد شد، به طوری که ما احساس ناراحتی می کردیم که مبادا پدر متوجه شود. آن روز در حدود ساعت 5 مهمان ها کم کم متفرق شدند و اتاق شلوغ و درهم برهم به انضمام 31 دلار برای ما باقی گذاشتند. این پول بالاترین مبلغی بود که ما در عمرمان دیده بودیم. از خوشحالی سر از پا نمی شناختیم. پس آن مبلغ را داخل جعبه‌ای گذاشتیم و دور آن را زرورق پیچیدیم و منتظر شام ماندیم. موقع صرف شام فردی جعبه را در زیر پیراهن خود پنهان کرد تا آنکه موقع دسر رسید. طبق نقشه قرار ما این بود که به هیچ وجه از طرز تهیه این پول به پدر و مادر حرفی نزنیم. ولی همین که فردی جعبه را جلوی پدر گذاشت، آگی با خوشحالی گفت:
همه این پولا رو من جمع کردم تا بتونیم به این بس خاتمه بدیم.
این حرف برای ما خیلی گران آمد. قرار نبود آگی از این موضوع حرفی بزند و در ضمن شایسته نبود دروغی به این بزرگی بگوید. پس من گفتم:
اصلا این طور نیست. پولا رو من و فردی از فروش اسباب بازیامون جمع کردیم.
پدرم هیچ صحبتی از پول به میان نیاورد، اما به عکس سابق چهرهش گشاده بود و دائما سعی میکرد خود را خندان نشان دهد. همه با دیدن این حالت احساس میکردیم پدر از دریافت این هدیه خیلی خوشحال شده است. پدرم از صبح روز بعد مجدداً به سر کار رفت، ولی ما انتظار داشتیم که او دیگر درباره کار و پول اضطرابی نداشته باشد. مادرم وقتی ناراحتی ما را دید گفت:
بچه ها، پدرتون از چند روز قبل کار تازه‌ای پیدا کرده بود و میخواست به سر کار بره و حالا من اطمینان دارم که از این شغل جدید خیلی راضیه.
مادر آنگاه دست ما را گرفت و گفت:
بیاین تا چیزایی رو به شما نشون بدم.
وقتی به اتاق خود رفتیم، از فرط تعجب دهانمان باز ماند، برای اینکه همه اسباب بازی هایی را که فروخته بودیم به اضافه چند اسباب بازی تازه در آنجا دیده می شد. ماری بولته ساختار مضمونی داستان بحران را بر پایه ی عناصر استوار می کند که از بدیهی ترین و معمول ترین پدیده های جهان امروز است. و اگر غیر از این بود، مسلماً داستانی از این نوع ساختاری ضعیف و شکننده پیدا می کرد و خود به خود از حوزه داستان به سایر حوزه های نوشتاری منتقل می شد. در تأیید و تأکید باید بیفزاییم که فضا و موضوع این داستان به یک پدیده اجتماعی اشاره دارد و پرداختن به چنین مضامینی اگرچه ظاهراً ساده است، اما در عین سادگی دشواری‌های خاص خود را دارد و خیلی زود داستان را شعار زده می‌کند. به همین سبب ماری بولته در نگارش این داستان توفیق درخور اهمیتی یافته و یک ساختار جدید مضمونی به دست آورده است. اگر در موضوع این داستان بیش از این دقیق شویم، می‌بینیم که راوی در عین کودک بودن و برخورداری از عواطف کودکانه خود را خارج از جهان بزرگترها احساس نمی‌کند. لذا مشکلات پدرش را در ذهنیت کودکانه خود بررسی می‌کند و با برادر کوچکتر خود در میان می‌گذارد. این دقت از طرف نویسنده در واقع یکی از محورهای ساختار مضمونی این داستان است. زیرا اگر این گذشت از طرف بچه ها مطرح نبود، موضوع در سطح باقی می ماند، به طوری که مردی کار خود را از دست می داد و بعدن کار جدیدی پیدا می کرد. اما می بینیم که این تغییر و تحول در مسیر طبیعی خود دچار فراز و فرود می شود و بچه ها اسباب بازی های خود را می فروشند تا هدیه‌ای به پدر بدهند و او را خوشحال کنند. ماری بولته در روند این داستان ما را به نقطه عطفی می رساند که آن هم خوشحالی پدر است. اما با همه وضوحی که در قضیه وجود دارد، باز هم می توانیم پایان بحران را از جهان منطق به جهان احساس منتقل کنیم و لذا گشایش حاصله را از اقدام بچه های آن خانواده ناشی بدانیم و بیافزاییم که این گذشت از طرف بچه ها موجب می شود که پدرشان کار جدیدی پیدا کند. پس به همین دلیل است که در انتهای داستان پدر اسباب بازی های فروخته شده ی بچه ها را به آنها برمی گرداند و حتی چند اسباب بازی دیگر هم به آنها می افزاید. یاران همدل داستان بحران اثر ماری بولته و نقد و تحلیل آن را شنیدید. امید است که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. پیروزی و نیکبختی شما را آرزومندیم و همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زخم و زخم را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما زخم با رزه به معنای جراحت و آسیب است و زخم با زاد به معنای درشت و ستبر. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.